جانها فدای دین. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. کتابخوان شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه پنجم، روش های پاسداری از دین و ارزش ها. و اما اکنون باید ببینیم راه مقابله با این دسایس دشمنان چیست و کسانی که دغدغه دین و حفظ و بقای اسلام را دارند در مقابل این ترفندها باید چه اقداماتی انجام دهند تا دین در جامعه باقی بماند و ایمان و اعتقاد مردم حفظ شود و دچار تزلزل نگردد. به نظر می رسد طبیعتاً همان گونه که دشمن برای تخریب ایمان و اعتقاد جامعه از دو راه نظری و عملی وارد می شود، جبهه حق و مؤمنان نیز باید روی همین دو بعد سرمایه گذاری نمایند و کار کنند، گرچه در این زمینه هر دو بعد نظری و عملی بسیار مهم و اساسی هستند، اما آنچه که ما در این بحث بیشتر می خواهیم بر روی آن تاکید کنیم مسئله بعد شناختی و نظری است، زیرا بعد عملی آن مربوط به دستگاه های اجرایی است. به طور قطع یکی از اقدامات مهمی که برای تقویت ایمان و اعتقاد مردم و جامعه و جلوگیری از تضعیف و تخریب آن باید انجام گیرد، تقویت بعد شناختی و معرفتی جامعه است. پیامبران الهی نیز در طول تاریخ بدین امر اهتمام فراوان داشتند و یکی از رؤوس کارهایشان همین بوده که با تبیین منطقی و مستدل معارف دین، ایمان و اعتقاد دینی را در مردم ایجاد و تقویت نمایند. در زمینه بعد شناختی و معرفتی باید دو کار ایجابی و سلبی انجام گیرد. در بعد اثباتی و ایجابی باید عقاید صحیح و مسائل اسلامی و معارف دین با دلایل محکم اثبات شود و برای مردم و افراد جامعه تبیین گردد. در بعد سلبی نیز باید شبهاتی که در مورد معارف و عقاید و احکام اسلامی مطرح می گردد با بیانهای متین و مستدل و محکم پاسخ داده شود. به طور طبیعی ابتدا باید بنیان اعتقادی قوی و محکمی برای جامعه درست کرد و این کار از طریق اقامه دلایل و بیان براهین منطقی صورت می پذیرد. یک مسلمان باید برای هر اعتقادش از خداشناسی گرفته تا وحی و نبوت و معاد و سایر مباحث دلیلی محکم داشته باشد تا دیگران نتوانند به آسانی در ایمان و باور او رخنه و تشکیک ایجاد نمایند. طبیعتاً هرچه این بنیان فکری مستحکم‌تر بنا شود، تخریب و سست کردن آن نیز برای دشمنان دشوارتر خواهد بود. البته انجام چنین کاری در سطح وسیع اجتماعی به برنامه‌ریزی قوی و تشکیلات وسیع و گسترده و در عین حال منسجمی در زمینه تعلیم و تربیت نیاز دارد. همینک در کشور ما نهادها و سازمانها و مراکز مختلفی همچون آموزش و پرورش، آموزش عالی و دانشگاه‌ها، وزارت ارشاد و حوزه‌های علمیه در این زمینه مسئولیت دارند. البته اینکه هر یک از این دستگاه‌ها تا چه حد به مسئولیت خود عمل می‌کنند و اقداماتشان حساب شده و با برنامه است، بحثی جداگانه دارد که باید در جای خود بدان پرداخته شود و از بحث فعلی ما خارج است. به هر حال این امور مربوط به جنبه اثباتی و ایجابی کار در بعد شناختی است. اگر تاریخ و سلوک انبیای الهی علیهم السلام را بررسی کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که همه انبیا این کار را به خوبی انجام می‌دادند و بدان اهتمام فراوان داشته و همیشه آماده پاسخگویی به سوالات افراد در این زمینه بودند. و اما جنبه سلبی کار در بعد شناختی، همچنان که اشاره کردیم، مربوط به رفع شبهات و پاسخگویی به آنهاست. برای تثبیت عقاید و معارف اسلامی صرف تبیین استدلالی و برهانیان ها کافی نیست، بلکه باید به شبهاتی هم که در مورد آنها وجود دارد یا جدیداً مطرح می شود توجه کرد و آنها را مرتفع نمود و پاسخ داد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام، البته هر کدام بسته به مقتضیات و شرایط زمان و روزگار خودشان، به این امر نیز توجه خاصی داشتند. مناظراتی که توسط آن بزرگواران انجام شده و در تاریخ به ثبت رسیده به همین منظور بوده است. این مناظره ها در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و دهه های اولیه تاریخ اسلام ساده تر و محدود تر بود، اما به مرور بیشتر و گسترده تر شد و در زمان امام صادق و امام رضا علیهم السلام به اوج خود رسید. ما اکنون در کتب تاریخی و روایی موارد و نمونه های متعددی از این مناظره ها را در دست داریم که توسط خود ائمه علیهم السلام و یا شاگردان آنان انجام شده است. در هیچ یک از این مناظرات موردی وجود ندارد که ائمه پاسخی قانع کننده و کوبنده به طرف مقابل نداده باشند. بسیاری از این مناظرات با بزرگترین علما و دانشمندان و سردمداران علمی ادیان و مذاهب آن زمان صورت گرفته و همگی آنان در پایان این مناظرات آنچنان مجاب و محکوم می شدند که هیچ حرفی برای گفتن نداشتند. بسیاری از آنان پس از مناظره در مقابل عظمت علمی و دانش و معلومات گسترده ائمه علیهم السلام انگشت حیرت و تعجب به دهان می گرفتند و اعتراف می کردند که یک فرد عادی و انسان معمولی نمی تواند تا این حد دانش و معلومات داشته باشد. به هر حال در جهت تقویت ایمان و اعتقاد مردم، یکی از کارهایی که ائمه بدان اهتمام داشتند انجام مناظره و پاسخگویی به شبهات معاندان و مخالفان بود. حکومت‌های اموی و عباسی نیز تا حدودی ائمه را در این فعالیتشان آزاد گذارده بودند و آن بزرگواران کم و بیش می‌توانستند آزادانه به این کار مبادرت ورزند. خلفای اموی و عباسی گاه حتی در جهت سیاست‌های خود و برای کسب وجهه و پایگاه اجتماعی خودشان زمینه و امکان این امر را برای ائمه فراهم می‌ساختند. برای مثال مأمون برای جلب حمایت مردم خراسان که طرفدار و دوستدار اهل بیت علیهم السلام بودند، سیاستش این بود که به ظاهر خود را علاقمند به اهل بیت نشان می‌داد و از همین رو بود که امام رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان آورد و در ظاهر ایشان را به ولایت عهدی منصوب کرد. در راستای همین سیاست، مأمون گاهی جلسات علمی تشکیل می‌داد و از امام رضا دعوت می‌کرد که با علما و دانشمندان سایر ادیان و مذاهب به بحث و مناظره بپردازد. البته اینطور هم نبود که حکومت‌های اموی و عباسی کاملاً دست ائمه را در این امر باز بگذارند، بلکه ملاحظاتی نیز در این زمینه داشتند که موجب می‌گشت محدودیت‌هایی را در این باره نسبت به ائمه اعمال کنند. یکی از آن ملاحظات این بود که در اثر این مناظرات مردم به وجهه علمی بسیار ممتاز ائمه پی می‌بردند و موجب اعجاب آنان می‌گشت. این امر به نوبه خود موجب محبوبیت آن بزرگواران در دلها و قلبهای مردم می شد. محبوبیت ائمه در میان مردم نیز می توانست زمینه‌ای برای گرایش مردم به آن بزرگواران و در نتیجه تهدیدی جدی برای حکومتهای اموی و عباسی باشد. بدین روی خلفای بنی امیه و بنی عباس تا جایی دست ائمه را در کارهای علمی و فرهنگی باز می گذاشتند که به این مرز نرسد. ملاحظه دیگر امویان و عباسیان در همین زمینه این بود که بیم آن را داشتند که در نتیجه این بحث‌ها و مناظرات حقیقت برای مردم روشن شود و بفهمند که در مسئله خلافت حق با ائمه است و آن بزرگواران هستند که واقعاً شایستگی این مقام را دارند. ماهیت این گونه مباحث در مواردی به گونه‌ای بود که مستقیماً قاصب بودن امویان و عباسیان و برحق بودن ائمه نسبت به امر خلافت را برملا می ساخت. دست کم این بود که مردم می فهمیدند بسیاری از کارهای بنی امیه و بنی عباس برخلاف اسلام و سنت پیامبر اکرم است و آنان در واقع از عنوان خلافت رسول الله برای رسیدن به مطامع دنیوی و هوا و هوسهای خود سوء استفاده می کنند. ناگفته پیداست که این امر می توانست زمینه شورش مردم بر ضد خلفا و برچیده شدن بساط حکومت آنها را فراهم کند. میگساری، قماربازی، ترتیب دادن مجالس رقص و موسیقی، ارتکاب فحشا و نظائر آنها مواردی بود که در حکومت‌های اموی و عباسی کاملاً شایع و رایج بود. مباحثات علمی ائمه می‌توانست به روشن شدن افکار عمومی در این زمینه‌ها و افشای ماهیت ضد اسلامی حکومت‌های خلفا منجر شود و این چیزی بود که خلفا به شدت از آن پرهیز داشتند. وضعیت فرهنگی جامعه آن روز به گونه ای بود که اکثر مردم خلفای اموی و عباسی را حقیقتاً خلیفه رسول الله می دانستند و خلفا از این عنوان استفاده های مهمی می کردند. یکی از بزرگترین این استفاده ها دستندازی به ثروت بی حساب بیت المال مسلمین بود. بر اساس احکام اسلامی اختیار بسیاری از اموال و دارایی های جامعه اسلامی به دست ولی امر و خلیفه مسلمین است. خمس، زکات، انفال، صدقات و درآمدهای خراجی و مالیاتی از جمله این موارد است. درآمدهای خراجی در آن زمان مبالغ بسیار هنگفت و سرشاری را در بر می گرفت و به حدی می رسید که از حساب و شمارش بیرون بود. امویان و عباسیان با استفاده از عنوان خلیفه رسول الله بر این درآمدها چنگ انداخته بودند و به طور بی حساب از آنها در راه هوا و هوسها و شهوترانیها و خوشگذرانیهای خود استفاده می کردند. توده مردم نیز به سبب ناآگاهی و عدم آشنایی با اسلام راستین واقعا می پنداشتند که امویان و عباسیان خلیفه رسول الله هستند و از این رو نسبت به اینکه این درآمدها در اختیار آنها باشد اعتراض و اشکال و سؤالی نداشتند. مناظرات و مباحث علمی ائمه اگر کاملا آزاد بود می توانست این پرده ناآگاهی را کنار بزند و مردم را با اسلام واقعی و حقیقی آشنا کند و عدم صلاحیت خلفای اموی و عباسی را برملا سازد و طبیعتا مقدمات خروج این منبع عظیم قدرت و ثروت را از دست امویان و عباسیان فراهم کند. متاسفانه در نظام ما نیز در زمینه استفاده از بیت المال و صرف آن انحرافاتی دیده می شود. برخی خیال می کنند همین که به مقام و منصبی رسیدند و وزیر و وکیل و رئیس جمهور شدند دیگر اختیار بیت المال مسلمین به دست آنهاست و آنان آزادند و حق دارند در هر راهی که مایلند آن را مصرف کنند. برای آنها چندان مهم نیست که این اموال صرف چه اموری می شود و گویا بی خبرند که بیت المال مسلمین صرف چه ریخت و پاشهایی که نمی شود. این افراد فکر می کنند که مردم با رأیی که به آنها دادند اختیار اموال و ثروتها و درآمدهای عمومی را به آنان واگذار کردند که بی هیچ ضابطه‌ای بذل و بخشش کنند. بی جهت نیست که در موارد متعددی شاهدیم این پولها صرف برگزاری برخی جشنواره‌ها و جشن‌ها و تئاترها و برنامه‌هایی می‌شود که نمونه کاملی از هرزگی و بیدینی و لاابالیگری است. سکولاریسم و پیامدهای آن در جامعه اسلامی. در واقع مرزی که خلفای اموی و عباسی برای ائمه علیهم السلام قرار داده بودند، عدم ورود به مسائل سیاسی و اجتماعی و اموری بود که به نوعی به حکومت آنها ارتباط پیدا می کرد. به عبارتی آنان سعی داشتند مسائل اسلامی را به دو دسته امور شخصی و فردی و امور اجتماعی و حکومتی تقسیم کنند. در حیطه مسائل فردی و شخصی ائمه تا حدی آزاد بودند که کار خودشان را انجام دهند و نظرات و دیدگاه‌های علمی خیش را نیز ابراز نمایند. مسائلی از قبیل طهارت، نجاست، نماز، روزه، غسل و تیمم در این حیطه قرار می‌گرفت و خلفای اموی و عباسی در زمینه آنها چندان سختگیری نمی‌کردند. اما اموری را که به نحوی به حکومت و خلافت و اغراض و آمال دنیوی آنان مربوط می شد، اجازه نمی دادند که ائمه در آنها وارد شوند. این در واقع همان چیزی است که امروزه به نام نظریه تفکیک دین از سیاست آن را می شناسیم. برخلاف تصور بسیاری از افراد، نظریه جدایی دین از سیاست سخنی نیست که به تازگی مطرح شده باشد، بلکه سابقه بسیار دیرین دارد و در واقع به همان سالهای اولیه ظهور اسلام باز می‌گردد. ریشه این مسئله در حقیقت به آغازین روزهای رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مربوط می‌شود. همه ما می دانیم که مسئله قدیر و اعلام خلافت و ولایت حضرت علی علیه السلام فقط حدود 2 ماه قبل از وفات پیامبر اکرم اتفاق افتاد. بین 18 ذی‌الحجه که تاریخ حادثه قدیر است با رحلت پیامبر اسلام یعنی 28 صفر فقط 70 روز فاصله وجود دارد. با اینکه پیامبر اکرم در روز قدیر صریحاً مسئله خلافت و جانشینی حضرت علی علیه السلام را مطرح کرد، اما تنها پس از 70 روز گویا همه این سخنان حضرت را از یاد بردند. خلیفه دوم خودش از اولین کسانی بود که روز قدیر با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کرد و خطاب با آن حضرت گفت:
بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه.
اما همین خلیفه دوم و سایرین پس از رحلت پیامبر، آنچنان که گویا اصلا قدیری در کار نبوده، این بحث را مطرح کردند که باید تصمیم بگیریم پس از پیامبر چه کسی خلیفه باشد. به عبارت دیگر این گونه الغا کردند که مسئله جانشینی پیامبر مسئله ریاست دنیوی است که خود مردم باید رأی بدهند و توافق کنند و تصمیم بگیرند. بدین ترتیب مسئله جدایی و تفکیک دین از سیاست در واقع اساسش در سقیفه گذاشته شد. البته آن روزها این اصطلاحات وجود نداشت که مثلا نام آن را سکولاریزم بگذارند، اما آنچه که در سقیفه انجام شد بذر اولیه و ریشه همین چیزی است که آقایان امروزه با عنوان سکولاریزم از آن نام میبرند. باری مسئله جدایی دین از سیاست که اساس آن در سقیفه بنیان نهاده شد به تدریج رشد کرد و کم کم کار به جایی رسید که خلفایی که به نام خلیفه رسول الله بر مسند خلافت تکیه می زدند رسما شراب می خوردند. شراب هم که می خوردند نه از این شرابهای رقیق و در حد نصف پیمانه و یک پیمانه، بلکه در حدی که آنچنان مست می شدند که از حالت عادی خارج می شدند و نمی فهمیدند چه می گویند و چه می کنند. کار از پیمانه و پیاله گذشته بود و حوض شراب درست کرده بودند و خود را در آن می انداختند و قوطه‌ور می ساختند. نوشتند یکی از خلفا چنان مست شد که قرآن را به عنوان هدف و نشانه گذاشته بود و با آن تیراندازی می کرد. آری، ثمره سکولاریسم و تفکیک دین از سیاست این شده بود که خلیفه رسول الله برای تفریح و سرگرمی قرآن را نشانه تیر قرار می داد. یکی دیگر از خلفا و به اصطلاح جانشینان پیامبر یک روز که برای نماز صبح آمد آنچنان مست و از خود بی خود بود که به جای 2 رکعت 4 رکعت خواند. وقتی مردم گفتند مثل اینکه اشتباه شد و شما 4 رکعت خواندید، گفت امروز بسیار سرخوشم، اگر می خواهید بیشتر هم برایتان بخوانم. جالب و بلکه عجیب همین است که اینها اموری نبود که مخفی باشد و مردم ندانند و نبینند. مردم به چشم خود می دیدند که خلیفه آنها آنچنان مست است که نماز صبح را 4 رکعت می خواند، اما فردا صبح باز هم برای اقتدا به همین خلیفه و امام جماعت پشت سر او صف می کشیدند. در چنین حکومتی اگر کسی بخواهد برای مثال مسئله شک بین 3 و 4 و مسائلی از این قبیل را مطرح کند اشکالی ندارد، چون این مسائل هیچ استکاکی با خلافت و کارهای خلفا پیدا نمی کند. اما اگر متعرض این مسئله بشود که برای مثال شرابخوار را حتما باید تازیانه زد، مرتکب فحشا را حتما باید به مجازات رساند، در این صورت اولین کسی که باید تازیانه بخورد و حد بر او جاری شود خود جناب خلیفه است. به علاوه تنها خود خلفا هم که نبودند، بلکه پای اطرافیان و بادمجان دور قابچین ها و همچنین رقاصه هایی که شمع بزم مجالس آنها بودند نیز در میان بود و آنها هم باید مجازات می شدند. البته آن روزها رقاصه از ارمنستان نمی آوردند، بلکه از همان زنهای مملکت اسلامی بود که البته برخی از آنها سابقه مسیحیت و امثال آن داشتند. به هر حال چه می دانیم، شاید برخی از آن رقاصه ها هم مثل برخی جشن ها و جشنواره های ما از ارمنستان و جاهای دیگر دعوت می شدند. در هر صورت مقصود این است که بساط سکولاریسم از سقیفه شروع شد و به یک قرن نرسید که چنین وضعی را در جامعه اسلامی، آن هم در بالاترین و مهمترین جایگاهان یعنی خلافت رسول الله، به وجود آورد. البته بسیاری از مردم نیز کم و بیش به کارهایی که خلفا انجام می دادند چندان بیمیل نبودند. آنها نیز بدشان نمی آمد که هم نام مسلمان داشته باشند و احیانا نمازی بخوانند و روزه‌ای بگیرند و گاهی لبی تر کنند و بزمی و شاهد بزمی داشته باشند، به ویژه جوانترها و نسلهای جدیدی که دوران صدر اسلام را درک نکرده بودند، پایه های ایمانی و اعتقادی چندان محکمی نداشتند و وجود چنین خلفایی به آنها اجازه می داد که بتوانند از انواع تمتعات بهره ببرند و شهوات و غرایز حیوانی قوی و سرکش خود را ارضا کنند. در این بین یکی از فسادهای رایج و بسیار گسترده خلفا و اطرافیان آنها مسئله فساد مالی بود. هنوز 40 سال از رحلت پیامبر گرامی اسلام نگذشته بود که برخی از اصحاب پیامبر و شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار آن زمان چنان ثروت‌هایی اندوخته بودند که وقتی پس از مرگشان می‌خواستند ثروتشان را تقسیم کنند، شمش‌های طلایشان را با تبر می‌شکستند. آری، صحبت از ترازو و قیراط و گرم و مثقال نبود. آنقدر طلا روی هم انباشته بودند که آنها را با تبر می‌شکستند و بین ورثه تقسیم می‌کردند. بی جهت نبود که امیرالمؤمنین علیه السلام هنگامی که به خلافت رسید با آن همه مشکلات مواجه گردید. این افرادی که طی قریب به 30 سال پس از پیامبر به چنین ثروت‌هایی رسیده بودند، طبیعتاً نمی‌توانستند با علی و عدل او کنار بیایند. از این رو بنای مخالفت با آن حضرت را گذاشتند و انواع موانع و مشکلات را بر سر راه حکومت امیرالمؤمنین ایجاد کردند. آنان که در زمان خلفای پیشین سالها بی حساب و کتاب در بیت المال مسلمین به چرا مشغول بودند و طلاهایشان را باید به ضرب تبر خورد کرد، به یک بار چشم باز کردند و خود را با خلیفه ای مانند امیرالمؤمنین علی مواجه دیدند. علی علیه السلام خلیفه ای بود که وقتی برای کار و صحبت شخصی و خصوصی به نزد او می رفتند، شمع بیت المال را خاموش و شمع خودش را، آن هم اگر داشت، روشن می کرد. دیده بکشا که تفاوت ره از کجا تا به کجاست. یکی آنچنان بیت المال را غارت کرده و چپاول نموده که تبر هم جواب طلاهایش را نمی دهد و دیگری برای سوختن شمعی بی ارزش، آن هم فقط در حد ساعتی و کمتر از ساعتی، چون این وسواس و دقت به خرج می دهد. امروز نیز متاسفانه ردپاهایی از این قبیل فسادهای مالی در نظام اسلامی ما هم دیده می شود. کسانی طی این سالها ثروتهایی اندوختند که مجوز تأسیس بانک خصوصی به آنها داده می شود. این در حالی است که برخی نهادهای این کشور که اموال و ثروتهای کلانی را هم در اختیار دارند، به دلیل نرسیدن سرمایهشان به حد نصاب لازم نمی توانند بانک خصوصی دایر کنند. حال یک نفر چنان ثروتی به هم زده که می تواند بانک خصوصی تأسیس کند. این پول ها از کجا آمده است؟ آیا از کد یمین و عرق جبین؟ یا ارث و میراث پدری به این ثروت های نجومی و بی حد و حصر دست یافتند؟ خون امام حسین علیه السلام ضامن بقای اسلام در جامعه. آنچه گفتیم دورنمایی بود از شرایطی که امام حسین علیه السلام با آن مواجه بود. آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه السلام و در دوران امامت امام حسن علیه السلام سالها شاهد چنین اوضاعی بود و به خاطر مصالح اسلام صبر کرد و خون دل خورد. سالهایی نیز در دوران امامت خود این اوضاع را تحمل کرد. باز اشتباه نشود، شرایطی که امام حسن با آن مواجه بود اقتضای همان برخورد و رویه را می کرد. از این رو هر امام دیگری هم در شرایط امام حسن بود همان کاری را می کرد که امام حسن انجام داد. آن حضرت در زمانی زندگی می کرد که هر روز شاهد و ناظر بود که ائمه جمعه و جماعات بر سر منبرها قربتاً الالله پدرش امیرالمؤمنین را لعن می کردند. امام حسن در آن شرایط راهی جز خون دل خوردن و صبر کردن نداشت و کار زیادی نمی توانست انجام دهد. در این سالها امام حسین نیز در کنار برادر حضور داشت و عکس العملش در برابر این مسائل همان بود که برادرش امام حسن انجام می داد. پس از امام حسن، امام حسین نیز کمابیش همان رویه و شیوه برادر را در پیش گرفت، به حرکت و فعالیت چندانی بر ضد حکومت اموی نداشت. البته این گونه نبود که امام حسین هیچ فعالیتی انجام ندهد، بلکه کم و بیش به صورت پنهانی و مخفیانه اقداماتی صورت می داد. آن حضرت با برخی از صحابه پیامبر که هنوز زنده بودند و برخی افراد دیگر که شایستگی و لیاقتی در آنها می دید، به وسیله نامه و دادن پیغام ارتباط برقرار می کرد. به ویژه در ایام حج، آن حضرت فرصت را غنیمت می شمرد و به طور خصوصی با مسلمانان دیدار و برای آنها صحبت می کرد و ارشادشان می نمود. امام حسین در این دیدارها و ملاقاتها ضمن بیان مسائل و مشکلات جامعه آن روز، خطری را که متوجه اسلام بود، خاطر نشان می کرد. برخی از این ملاقاتها و مطالبی را که حضرت طی آنها بیان داشتند، در کتب تاریخی و روایی آمده است. اما با توجه به شرایطی که در آن روزگار وجود داشت، این گونه فعالیت‌های امام حسین علیه السلام در حدی نبود که بتواند در برابر تبلیغات شیطانی گسترده و پردامنه معاویه تأثیر چندانی داشته باشد. سرانجام نیز کار به جایی رسید که معاویه بدعتی خطرناک را بنیان نهاد و خلافت را به صورت موروثی درآورد. تا پیش از معاویه، خلافت و حکومت خلفای پیشین هر اشکالی که داشت، اما به هر حال موروثی نبود و اولین کسی که این بدعت را در اسلام گذاشت معاویه بود. در واقع پس از معاویه و در ادامه ی حرکت اوست که ما شاهد موروثی شدن مسئله خلافت در جامعه اسلامی هستیم. معاویه در روزهای آخر عمرش تصمیم گرفت تا زنده است از نفوذ و موقعیت خود در بین رؤسا و شخصیت‌های تأثیرگذار آن زمان استفاده کند و برای پسرش یزید بیعت بگیرد. این همان حرکتی بود که در نهایت به قیام امام حسین و رویارویی آن حضرت با حکومت اموی منجر گردید. در این میان آنچه مهم است پاسخ به این سوال است که چرا امام حسین قیام کرد؟ در اینجا و در پاسخ به این پرسش، حرف‌ها و مطالب مختلفی بیان شده که ما برخی از آنها را مطرح و نقد کردیم. از جمله اشاره کردیم که برخی گفتند امام حسین برنامه و هدف اولی و اصلیش در این حرکت براندازی حکومت بنی امیه و یزید و به دست گرفتن خلافت و حکومت بود. همچنان که پیش از این اشاره کردیم، این دیدگاه قطعاً درست نیست و به هیچ وجه با شواهد تاریخی و روایی سازگاری ندارد. امام حسین در همان ارتباط مخفیانه و محدودی که در زمان حکومت معاویه با برخی افراد و مردم داشت، این مطلب برایش به اثبات رسیده بود که گفته‌هایش تأثیر چندانی بر آنان ندارد و آنها مردمی نیستند که حضرت بخواهد به پشتوانه آنها حرکتی انجام دهد و به رویارویی نظامی با حکومت اموی برخیزد. آن حضرت تجربه پدر و برادرش را پیش چشم داشت و از نزدیک دیده بود که آن مردم چه معامله‌ای با آنها کردند. این در حالی بود که اصحاب پدر و برادرش به زمان رسول اکرم نزدیکتر بودند و بسیاری از آنها از اصحاب خود پیامبر محسوب می شدند. ولی وضعیت عمومی مسلمانانی که در زمان امام حسین بودند بسیار متفاوت بود. وقتی آن افراد که ایمان و تقوا و اعتقادشان به مراتب قوی تر بود، چنان معامله ای را با پدر و برادرش کرده بودند، سید الشهدا دیگر چه انتظاری می توانست از مردم زمان خود داشته باشد؟ از این رو اگر کسی کمترین آشنایی با تاریخ و مسائل زمان امام حسین داشته باشد، هرگز چنین اندیشه خامی را مطرح نخواهد کرد که آن حضرت در پی حکومت و به دست گرفتن خلافت بود. با همه تمهیداتی که اندیشیده شد و امام حسین علیه السلام ابتدا حضرت مسلم را فرستاد و سایر اقداماتی که صورت گرفت، ما می‌بینیم کل افرادی که با آن حضرت همراه شدند به 1000 نفر هم نمی‌رسید. این در حالی است که تعداد لشکر عمر سعد در کربلا را از 30 تا 120 هزار نفر نوشتند. ما اگر کمترین رقم، یعنی 30 هزار نفر را هم بگیریم، آیا معقول است که کسی با 1000 نفر در مقابل 30 هزار نفر سفارایی کند و هدفش براندازی حکومت و به دست گرفتن خلافت باشد؟ به علاوه آن 1000 نفر نیز تا شب عاشورا بیشترشان رفتند و تنها بین 70 تا 100 نفر با امام حسین باقی ماندند. آیا انسان عاقل احتمال می دهد که کسی بخواهد با 72 نفر به جنگ 30 هزار نفر برود و مقصودش این باشد که آنها را شکست داده از مهلک جان سالم به در برد و بر کرسی حکومت و خلافت بنشیند؟ پس قضیه چه بود؟ چرا با همه این احوال امام حسین به کربلا آمد و با 72 نفر در مقابل 30,000 نفر سفارایی کرد؟ نتیجه چون این تقابلی از پیش روشن بود که چیزی جز کشته شدن آن حضرت و یارانش و اسارت حرم آل پیامبر نخواهد بود. پس چه چیزی در میان بود که با این وجود امام حسین کشته شدن را انتخاب کرد؟ مسئله همان گونه که قبلا نیز اشاره کردیم خطری بود که اسلام را تهدید می کرد. با توجه به مطالبی که اخیراً بیان کردیم روشن شد که برای تضعیف و سلب ایمان و اعتقاد مردم یک جامعه دو راه اساسی وجود دارد. یکی این که با الغای شبهات فکری و علمی در باورهای مردم ایجاد تشکیک کنند و آنها را نسبت به عقایدشان دچار شک و تردید سازند و آنقدر این کار را ادامه دهند تا در نهایت کم کم آن تردید نیز تبدیل به قطع شود. راه دوم هم این است که بستر و زمینه اجتماعی را طوری فراهم کنند که ارتکاب گناه آسان و رایج گردد. عادت کردن به گناه سرانجامشان خواهد شد که ایمان از قلبها و دلهای مردم رخت بر می بندد و حتی آنها را به مقابله با دین می کشاند.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به ریشخند گرفتند. هر دوی این کارها در زمان معاویه و به اندازه کافی انجام شده بود. او با تبلیغات فراوان و سیاستهای شیطنت‌آمیز خود اعتقادات دینی مردم را به ویژه در مسئله امامت و خلافت و حکومت سست کرده و به انحراف کشانده بود. از آثار تبلیغات او همین بس که روز چهارشنبه نماز جمعه خواند و همه هم به او اقتدا کردند، و کسی هم اشکال نکرد که نماز جمعه چه ربطی به چهارشنبه دارد. از نظر عملی هم معاویه با دادن رشوه‌های کلان و فراوان و گماردن افراد فاسد و فاسق در پست‌ها و مناصب حکومتی شرایط گناه و فساد را کاملاً در جامعه مهیا کرده بود. او دست عمالش را در ارتکاب انواع فسادها، ظلمها و جنایتها باز گذاشته بود، و به اصطلاح امروزه کاملا با تساهل و تسامح و تولرانس با آنها برخورد می کرد و در برابر همه چیز لبخند می زد و در این زمینه هیچ سختگیری در حکومت او وجود نداشت. به ویژه زمینه اعمال هر گونه ظلم و ستم نسبت به پیروان و دوستداران امیرالمؤمنین فراهم شده بود و دوستان خالص آن حضرت را هر کجا می دیدند یا ترور می کردند و یا رسما دستگیر می نمودند و به شهادت می رساندند. طبیعتاً در چنین شرایطی جنگ 72 نفر در مقابل 30,000 نفر منطقاً و عقلاً به هیچ وجه امکان پیروزی ندارد و شکستش حتمی است. بلی، از طریق معجزه این امکان وجود داشت که در چنین تقابلی حکم به پیروزی 72 نفر بدهیم، اما قرار نبود معجزه اتفاق بیفتد و اتفاق هم نیفتاد. اگر برای اصلاح مردم قرار بر معجزه بود، خدای متعال می‌فرماید ما می‌توانستیم نشانه‌ای فرو فرستیم که مردم بخواهند یا نخواهند در برابر آن خاشع شوند و ایمان بیاورند.
این نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین.
اگر بخواهیم معجزه ای از آسمان بر آنان فرود می آوریم تا در برابر آن گردنهایشان خاضع گردد. به هر حال در شرایط عادی که قرار است مردم با انتخاب و اختیار خودشان ایمان بیاورند و به وظایفشان عمل کنند، هیچ راهی برای غلبه 72 نفر بر 30,000 نفر وجود ندارد. و به همین دلیل هم در شرایط عادی اسلام هیچگاه به چنین رویارویی و تقابلی دستور نداده است. حداکثر نصابی که برای مقابله با کفار قرار داده شده است نسبت 1:10 است که آن هم فقط برای اوایل اسلام بود و بعد در زمان خود پیامبر اکرم این نسبت به 1/2 تقلیل پیدا کرد. یعنی مسلمانان فقط در صورتی وظیفه جهاد و رویارویی نظامی با کفار دارند که تعداد آنها دست کم نصف تعداد لشکر کفار باشد. پیش از این به آیاتی که در این باره نازل شده اشاره کردیم.
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال این یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
أي پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز، اگر از میان شما 20 تن با استقامت باشند، بر 200 تن چیره می شوند. و اگر از شما 100 تن باشند، بر 1000 تن از کافران پیروز می گردند. چرا که آنان قومی‌اند که نمی فهمند. اکنون خدا بر شما تخفیف داده و دانست که در شما ضعفی هست. پس اگر از میان شما 100 تن با استقامت باشند، بر 200 تن پیروز گردند. و اگر از شما 1000 تن باشند، به توفیق الهی بر 2000 تن غلبه کنند و خدا با شکیبایان است. آنچه که امام حسین را به این تقابل کشاند این مسئله بود که در آن شرایط تنها راه حفظ اسلام در جامعه و نشان دادن راه صحیح به مردم آن زمان و نسل‌های بعدی همان کاری بود که امام حسین انجام داد. امام حسین کشته نشد تا در عوض آن دوستانش به بهشت بروند، بلکه آن حضرت فدا شد تا دین برای جامعه آن روز و همینطور نسل‌های بعدی باقی بماند. این گفته مستندات فراوانی دارد که از جمله آنها این فراز از زیارت اربعین حضرت ابا عبدالله است:
و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله،
و خون قلبش را در راه تو نثار کرد تا بندگانت را از هر ناآگاهی و سرگردانی و گمراهی نجات بخشد. این تعبیر شبیه تعبیری است که پیامبر اکرم در وصیت خود به امیرالمؤمنین فرمود:
فالخامسه بذلک مالک و دمک دون دینک،
و پنجمین سفارش من به تو این است که مالت را و خونت را فدای دینت نمایی. در این فراز از زیارت اربعین نیز می‌فرماید:
و بذل مهجته فیک،
سید الشهدا خون قلبش را در راه تو بذل و ایثار کرد که چه بشود؟
لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله،
برای آن که مردم را از ناآگاهی و حیرانی و گمراهی نجات بخشد. تبلیغات سوء و پردامنه معاویه آنچنان در مردم اثر گذاشته بود که آنان راه درست را گم کرده بودند و نمی دانستند حق چیست و باطل کدام است. حرکت روز عاشورا و کاری که امام حسین در کربلا کرد همه این طلسم‌ها را شکست و تمامی سحر و افسون‌های بنی امیه را باطل کرد و مردم به حقیقت پی بردند و فهمیدند در جامعه چه خبر است. برخورد بنی امیه با امام حسین و فجایعی که در این راه مرتکب شدند آنچنان رسوا و ننگین و بیرحمانه بود که هر کس آن را شنید فهمید که جانشین پیامبر نمیتواند چون این جنایت هولناک و سیاهی مرتکب شود. جنایت کربلا در تاریخ نمونه نداشت و مردم حتی از کفار هم ندیده و نشنیده بودند که چون این کاری کرده باشند. از این رو حرکت امام حسین بنی امیه را به کلی رسوا کرد و تمام رشته های چندین ساله معاویه را در کمتر از یک روز پنبه کرد. کسی نمی توانست باور کند که خلیفه پیامبر با کسی، آن هم فرزند رسول خدا و خاندان آن حضرت، چون این معامله ی انجام دهد. همه قطع یقین پیدا کردند که چون این کسی نمی تواند خلیفه پیامبر باشد. حرکت امام حسین آنچنان توفنده و تأثیرگذار بود که با وجود گذشت نزدیک به 1400 سال از آن، هنوز کوچکترین غباری بر آن ننشسته و کسی نتوانسته ذره‌ای در این امر تشکیک کند که یزید و یزیدیان بر باطل و امام حسین و یارانش بر حق بودند. بر همه چیز تشکیک کردند، حتی در مسئله‌ای مثل قدیر که در اصلش نمی‌توانستند تشکیک کنند، مفهوم آن را مورد تردید قرار دادند. حتی کار به جایی رسید که در همین مملکت شیعه برخی که ادعای تشیع هم دارند گفتند معنای من کنت مولا ولایت و امامت نیست، بلکه منظور محبت و دوست داشتن امیرالمؤمنین است. با این همه کسی درباره قضیه عاشورا و کربلا نتوانست تشکیک کند. همه از دوست و دشمن، مؤمن و کافر، مسلمان و غیر مسلمان اعتراف دارند که این خونی است که از روی مظلومیت و برای دفاع از عقیده و ایمان به نجات مردم ریخته شده است. در هر صورت باز هم تاکید می‌کنیم که حرکت امام حسین نه به هدف کسب قدرت و ریاست بود و نه برای اینکه در ازای کشته شدن آن حضرت دوستانش به بهشت بروند، بلکه نجات اسلام و حفظ و بقای آن در جامعه بود که باعث کردید سید الشهدا خونش را ایثار کند و جانش را فدا نماید. حفظ اسلام یک وظیفه و تکلیف عمومی است که البته مراتب مختلفی دارد. بالاترین مرتبه این تکلیف همان است که موضوعش برای امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد و باعث کردید آن حضرت به معنای واقعی کلمه تمام آنچه را که داشت فدای دین نماید. اگر چنین مرتبه ای از این تکلیف در هر زمان و مکان دیگری نیز موضوع پیدا کند، پیروان امام حسین و رهروان مکتب سرخ عاشورا باید همانچه را که امام حسین انجام داد عمل کنند. این همان مرتبه ای است که حضرت امام رحمت الله درباره آن می‌فرمود امروز تقیه حرام است
و لو بلغ ما بلغ.
امام امت در واقع با الهام از مکتب عاشورا و سید الشهدا بود که آن روزی که برای اسلام احساس خطر کرد فرمود ما سینه های من را برای سرنیزه های شما آماده کرده ایم. اگر آن روز امام امت این حرکت را انجام نداده بود، امروز معلوم نبود من و شما در این کشور از اسلام و تشیع خبری داشته باشیم و دست کم جرأت اظهار آن را نداشتیم. در هر صورت آنچه در کربلا پیش آمد و همچنین حرکت امام خمینی بالاترین مرتبه تکلیف حفظ اسلام است و مراتب دیگری از آن نیز وجود دارد که در صورت تحقق هر مرتبه همه مسلمانان وظیفه دارند به اقتضای همان مرتبه به تکلیف خود عمل کنند. در پایان از خدای متعال مسئلت داریم که ما را پیروان و رهروان مکتب امام حسین علیه السلام و عاشورا قرار دهد و روح حضرت امام راحل و شهدای ما را با ارواح طیبه انبیا و اولیا به حضرت سید الشهدا محشور بفرماید. آمین. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.